امروز انگلستان هست که اون موقع این ثروت چه حجم عظیمی از ثروت بوده.
در مورد افغانستان هم اخیراً افتاد، در مورد افغانستان هم این موضوعی که اخیراً برای بردن برخی از منابع غنی معدنی افغانستان رخ داده بود در واقع.
بله همینطور.
بله بله همینطوره. و عرضم اینه که برفرض که ما اصلا میخواییم همون به زور از ملت ها پول بگیریم، دیگه هندی وجود نداره، اون هندی که بکر بود و کامل تسلیم بود، قاره آمریکایی وجود نداره که طلاهاشو خلاصه ببرن، مهاجرتی صورت بگیره، اونجا کشاورزی گسترده اتفاق بیفته، قاره استرالیایی کشف بشه که مهاجران
شمال آفریقا که بکر بود
بله
گرفتن.
بله. اینو خواهم بگم اشتباه از کسانی که تصور میکنن اصلا امکان پذیر است. در واقع تکرار تجربه قبل، تکرار تجربه قبل ممکن نیست و تجربه قبل در تمدن سازی یک بار بود، مگر اینکه ما کرات دیگه ای رو مثلا کشف کنیم، تصور کنیم که میشه از طریق استعمار اون کرات مثلا ما سیاره های دیگه ما بتونیم اون تمدن رو دوباره بازسازی کنیم. هیچ راهی، میخوام عرض بکنم، هیچ راهی جز اینکه ما اتکا کنیم بر ایمان، پرورش انسان ها، همون چیزهایی که در تمدن نوین اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، بازسازی روابط به گونه‌ای که عادلانه باشه وجود نداره. اگر غرب میرفت به سمت عدالت، اون موقع نمیتونستش به این راحتی بردهداری بکنه، برده ها رو بیاره که این پایه های تمدنش رو تقویت بکنه، نمیتونستش اموال ملت ها رو بگیره، بومی های سرزمین ها رو بکشه، مجبور بود که عدالت رو کنار بذاره که تونه تمدنش رو در واقع برقرار کنه. ما قرار نیست اون تجربه رو تکرار کنیم، پس میتونیم از این موارد به عنوان یک در واقع وجه تمایز و یک ابزار تمدن سازی استفاده کنیم تا بتونیم در واقع تمدن رو برپا کنیم. این نکته هم آقای دکتر بهمنی به خوبی اشاره فرمودن، اون بحث مجاهدت خیلی بحث مهمی هستش. مجاهده معنای همونجوری که شما فهمید سخت کوشی تنها نیست، یعنی یک تلاش مضاعف و اینکه انسان برای خدا کاری انجام بده و چون با اتکا به نیروی بیپایان و نامحدود خدا میخواد کاری رو انجام بده، هیچ وقت در نمیماند و در واقع برکت کار انقدر زیاد میشه که برخلاف اون چیزی که توی اقتصاد میگن که منابع محدوده، اون موقع دیگه با منابع نامحدود مواجه هست. یعنی ملتی که با مجاهده بخواد کار رو جلو ببره، دیگه تو محدودیت های انسانی و اجتماعی مرسوم گیر نمی کنه، بلکه میتونه کار رو خیلی خوب جلو ببره و خب این یک منبع بسیار بسیار پرقدرتی فراهم میکنه که میشه باهاش تمدن نوین اسلامی رو انشاءالله ساخت.
بسیار عالی. من این نکته هم اضافه بکنم که در روشی که تمدن غرب بر اساس اون شکل گرفته، ما دو جنگ بزرگ جهانی داشتیم که میلیون ها انسان در اون از میان رفتند، خانه های فراوانی از بین رفت و خیلی آواره شدند، بی خانمان شدند. هر دوی این جنگ های جهانی مبناش همین تقسیم بندی مناطق نفوذ و استعماری بود که بین اروپایی ها دعوا بود که کدام منطقه تحت نفوذ کی باشه و به خاطر این جنگ ها پیش آمد، در حالی که همونطور که اشاره فرمودن دکتر ردادی، ما در تمدن نوین اسلامی اصلا مبنامون بر انسان و کرامت انسان هست. خیلی متشکر، به خوبی اشاره کردید. من این نکته رو اضافه بکنم که در این روشی که تمدن غرب با اون روش در واقع شکل گرفته، ما دو جنگ بزرگ جهانی داشتیم که میلیون ها انسان در این جنگ ها از میان رفتند، خانه های فراوانی ویران شد، بسیاری بی خانمان شدند. همه اینها به خاطر در واقع تقسیم منطقه نفوذ بین قدرت‌های بزرگی بود که با جلب این ثروت‌ها می‌خواستند که تمدن خودشون رو برپا کنند. برمیگردیم و گفتگومون رو با بحث اهداف تمدن نوین اسلامی ادامه میدیم. در این برنامه درباره تمدن نوین اسلامی و اقتضائات رسیدن به این تمدن که یکی از اونها هم ضرورت ایجاد پیشرفت در کشور خودمون هست صحبت می‌کنیم. بحثمون رسید به اهداف تمدن نوین اسلامی که خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم اشاره بفرمایید.
ممنون. من اجازه میخوام به جای اینکه فهرستی از اهداف رو عرض کنم، نظام اهداف رو مطرح بکنم، چون در نظام اهداف غیر از فهرستوارگی به نظام حلقه های ارتباطی این اهداف هم با هم دیگه خوبه که صحبت بشه.
بله.
من در این فهرست که بخوام عرض بکنم و بعد نسبتش رو با محورهای بعدی بخوام مطرح بکنم، اون هدفی رو که دال مرکزی و هدف اصلی در واقع تمدن نوین اسلامی هست اون اشاره میکنم و بعد چهار هدف دیگهی که پیرامون این هست و به نوعی چه نسبت سنجی کردیم رو با هم دیگه.
بسیار عالی.
طبعا همطور که از ابتدای صحبت هم مطرح شد، هدف اصلی تمدن نوین اسلامی تحقق یک زندگی مطلوب اسلامی و انسانی هست، چون مخاطب تمدن نوین اسلامی بشر اعصار مختلف هستند و انسان هست و این که مدل و سبک و سیره و چگونگی در واقع زندگی جوامع اسلامی چطور میتواند باشد که متفاوت باشد، این بنابراین اهمیت
این مطلوبیت مهمه که زندگی مطلوب یعنی چی
هست. بله، این مطلوبیت رو با چهار هدف دیگه میشه مقداری راجبش توضیح داد. بخشی از این اهداف که این مطلوب بودن رو میخواد توضیح بده مشترک واقع قضیه با تمدن‌های دیگه. در همه تمدن‌ها در مورد پیشرفت و توسعه که البته نمیخوام اینا رو بگم معادل هم دیگه هستن، در مورد توسعه و مطلوبیت اقتصادی زندگی گروه‌های انسانی و جوامع صحبت میشه. بنابراین این یک
مادی تمدن.
بله، مود مادی و سخت افزاری تمدن هست. اینجا هم داریم، ما میخوام بگم که در تمدن نوین اسلامی بی توجه به موضوع اقتصاد و مطلوبیت اقتصادی زندگی اجتماعی
و همچنین دانش تکنولوژی.
بله، مؤلفه دوم هدف دومی خواستم عرض کنم که مطلوبیت زندگی اسلامی رو توضیح میده ارتقای علم و فناوری هستش. واقعش ما هم به توسعه دانش و به پیشرفت و ارتقا و تعالی دانش نیاز داریم در تمدن نوین اسلامی.
یعنی بدون تعالی علمی اصلا تمدن
میسر نمیشه. بله، و فناوری، چون بالاخره فناوری هم عنصر بسیار مهمی است به خصوص در جهان امروز و حتما مهمتر از امروز در جهان آتی موضوع فناوری مهم خواهد شد، مهمتر خواهد شد.
غرب از دانش در واقع اون تمدن اسلامی که در قرون همزمان با عصر در واقع قرون وسطای اروپا خب در کشورهای اسلامی تمدنی ایجاد شده بود و از حاصل علمی اون استفاده کردن برای ارتقای علمی خودشون.
بله.
حالا ما هم باید برای ارتقای علمی خودمون از دانش روز بهره بگیریم.
بله، حتما همینطور. هدف سومی که اون مطلوبیت توضیح میده و به تعبیر دیگه چهارمین هدف تمدن نوین اسلامی که گمان میکنم این یک وجه تمایز، یکی از وجوه تمایز هم اینجا هستش و اونم اعتلاء اخلاقی و معنویت در جوامع و در مدل های زیست. اون تعاریفی که عرض کردم در طراحی نظام های اجتماعی حتما باید موضوع اخلاق و معنویت دیده بشه. ما نظام تربیت رو چطور طراحی بکنیم، نظام آموزش رو چطور طراحی کنیم، اینو من اگر فرصت شد در اون بحث الزامات عرض خواهم کرد، ولی به هر حال یکی از اهداف دیگه اعتلاء اخلاق و معنویت هست در جامعه. و هدف پنجم که هدفی است که در واقع هم وجوه تمایزی باید درش دنبالش بکردیم و همین که از حداقل در بیان از اهداف تمدن‌های دیگری هم هست و اونم برقراری عدالت اجتماعی هست. خب حالا این سوال اینه که تفاوتش چیه؟ خب همه دارن میگن عدالت اجتماعی، یعنی تمدن‌های دیگه هم همین بحثو دارن. یه نکته خیلی ظریفی وجود داره اینجا، همینو عرض بکنم بعد در خدمت شما بیننده محترم خواهم بود. ما یه وقت در مورد عدالت داریم در درون قلمروهای حاکمیتی متعدد صحبت میکنیم.
بله.
عدالت در غرب، عدالت در آسیا، عدالت در کشورهای مختلف دیگه. یه وقت عدالت در جامعه بشری رو دارش صحبت میکنیم. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم ممکنه الان به هر حال دوستان این سوالو بتونن مطرح کنن که خب الان که ما وقت صحبت از عدالت داریم میکنیم، عدالت اجتماعی ظاهرا ظواهر و بالاخره شاخص‌ها و مناکاش وجود داره در خیلی از جوامع غربی، در
بعضی از کشورها.
بله، این چطور هست که شما میگید عدالت نیست؟ ما میگیم که عدالت ممکنه درون جوامع به گونه‌ای سامانه‌ای رو طراحی کرده باشن که بتونه عدالت توزیعی یا عدالت‌های دیگه رو هم برقرار کرده باشه.
اما در جهان،
اما این عدالت به معنی استثمار، یعنی در واقع محصول برقراری ناعدالتی در جهان هست. این عدالت در واقع حداقل ظاهری یا عدالت در برخی از حوزه‌های اجتماعی محصول ایجاد ناعدالتی در،
یعنی عدالت در خیلی جاها ذوب شده تا در عدالت تازه در اونش هم تأمله، چون کشورهایی که بحث عدالت درشون خیلی معروفه در خود اونها الان
بله اشاره کردم ردادی که بالاخره اونجا هم حتما الان شما مظاهر و زواهر رو دارید میبینید که
تعارض 1% و 99% در فرانسه، این همه اغتشاشات شورشایی که صورت میگیره به خاطر همین نبود عدالت هست، یعنی عملا در خود اونجا هم عدالت جاری نشد.
این 5 تا هدفی بود که در قالب این نظامواره من عرض سعی کردم که عرض بکنم و وقت وجوه تمایزش البته باز مفصل‌تره، حالا شاید تو بحث‌های بعدی اشاره
بکنم. بسیاری به نظر میاد این دو مورد اخیری که بهش اشاره کردید، یعنی بحث معنویت و اخلاق و بحث عدالت که از وجوه اصلی تفاوت و امتیاز بین تمدن موجود غربی و تمدن نوین اسلامی که ما به دنبال اون هستیم، خود غربی ها هم اینو اذعان دارن، یعنی الان بحث بحران معنویت توسط اندیشمندان غرب هم فریادش بلنده و همچنین بی‌عدالتی که در جهان وجود داره. به نظرم نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. خب خدمت های دکتر ردادی هم باشیم، اگر در همین مسائلی که مطرح شد نکته دارید بفرمایید، یا اینکه درباره مفهوم پیشرفت که یه اشاره‌ای هم شد که تفاوت با توسعه هم داره و چرا ما تأکید بر مفهوم پیشرفت داریم و چرا تأکید میکنیم بر اینکه این پیشرفت باید از نوع ایرانی باشه و از نوع اسلامی باشه. خواهش میکنم.
بله، در مورد پیشرفت یه توضیحی من باید عرض بکنم. پیشرفت وقتی میخوام به انگلیسی ترجمه کنم معمولا همون مفهوم و کلمه پروگرس رو استفاده میکنم. خب پروگرس توی انگلیسی یه مفهوم عقب مانده تری نسبت به دیولاپمنت، یعنی توسعه نسبت به پیشرفت پیشروتره. چرا پس ما از پیشرفت استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه کاملا یه کلمه‌ای هستش که باز در واقع تعریف شده. ببینید در همون ابتدای تمدن غرب همه دنبال پیشرفت بودن، یعنی میگفتن اصلا حرف از توسعه نبود، میگفتن پیشرفت. پیشرفت هم یعنی چی؟ یعنی که ما فقط ثروتمون افزایش پیدا بکنه، چند جانبه نبود، فقط یک نوع. جامعه پیشرفته چه جامعه؟ جامعه که مثلا تکنولوژی توش پیشرفته باشه یا ثروتش زیاد باشه، یعنی جامعه پیشرفت است. بعد از یه مدت تقریبا تو قرن 20 متوجه شدن، دنیا متوجه شد که پیشرفت در واقع کافی نیست، باید به سمت توسعه بریم. توسعه اون موقع چند لایه بود، به خصوص در مفهوم توسعه پایدار. دیگه شما نمیتونید در واقع فقط توسعه اقتصادی داشته باشه، شما باید توسعه اقتصادی همراه با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی باشه و توسعه پایدار هم که بحث محیط زیست رو بهش اضافه کرد. حالا میخوام بگم اون چیزی که الان ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم پیشرفت، ربطی به اون پیشرفتی که غرب تو قرن‌های گذشته دنبالش بود نداره، بلکه یک مفهوم جدید هستش که ما به دنبالش هستیم. تفاوتش با توسعه غربی چی هسته؟ تفاوتش در این هست که در این بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب توسعه به تنهایی کفایت نمی‌کنه. پیشرفت در داخلش معنویت و عدالت وجود داره. توسعه معمولاً به معنویت بی‌توجهه، چون کاملاً نگاه مادی‌گرایانه داره، اقتصادی داره، بنابراین توجهی به مسائل معنوی نداره، اصلا دنبال اون مفهوم هم نیست. در حالی که ما تو پیشرفت چون تکیه بر پرورش انسان، رشد و تعالی انسانی هست، اتفاقاً میگیم که نه، خیلی معنویت اهمیت داره و هرچی انسان‌ها معنوی‌تر بشن انسان‌تر میشن و بهتر میتونن در واقع ارتباط بهتری با خودشان با جامعه برقرار کنند. به علاوه این که عدالت هم برای ما اهمیت داره که خب معمولا توی پروسه و در واقع اون فرایند توسعه خیلی عدالت مورد توجه قرار نمیگیره، ولی ما میگیم پیشرفت که نشون بدیم علاوه بر اون در واقع توسعه عدالت رو هم مد نظر داریم و پیگیر رسیدن به عدالت هم هستیم. اگر اینها رو در واقع ازش قفلت بکنیم، یعنی معنویت و عدالت مورد قفلت قرار بگیره، دقیقاً به نوعی یک نوع عقبگرد هست و در واقع افتادن در دام توسعه که خب الان یه سری از در واقع افکار و اندیشه‌های ضد توسعه در دنیا علیه توسعه شکل گرفته. میخوام بگم که حالا جریان غالب نیست ولی یه قشر مهم فرهیخته یا دانشجو یا بالاخره جوان غربی کاملا ادبیاتشون ضد توسعه است. ما با اینا هم فکر نیستیم، ما به پیشرفت توجه داریم، ولی الان اینا دارن میگن که اصلا تکنولوژی نباید باشه، انسان باید برگرده به طبیعت، نمیدونم لباس ها باید لباس های کاملا سنتش. این کاملا یک نوع سنتگرایی عجیب و غریب و در واقع تمدن ستیزی و توسعه ستیزی بسیار افراطی که در واکنش به این مدل توسعه جاری در غرب بین جوانان شکل، این جنبش هیپی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده و جنبش‌های جدید جوانان که الان داره شکل می‌گیره و ضد فرآیند توسعه است، همش در این راستا هستش. عرض می‌کنم ما میگیم از تمدن غرب و از توسعه که غرب داشته باید درس بگیریم، هم عبرت بگیریم هم درس بگیریم. درس بگیریم، نکات مثبتش رو در واقع اخذ بکنیم،
مثل همون سخت کوشی، مثل نظم، مثل برنامه ریزی که اینا نقاط مثبته.
یا رهبر انقلاب جای اشاره میکنن ماجراجویی. به هر حال غربی ها خیلی ماجراجو هستن، یعنی تن به در واقع ماجراجویی میدن، میرن و قاره های جدید کشف کردن. در واقع خب
نوگرایی که اشاره
بله،
کردن
بله. بله. ما از اینها بی بهره بودیم، اشکالی هم نداره. رهبر انقلاب بازم یه جایی میفهمن، جایی که ما ضعف داریم پنهان نمی کنیم، اتفاقا زانوی شاگردی میزنیم، یاد میگیریم از قبل.
بله.
هدف اینه که ما در نهایت شاگرد نمونیم، یه زمان خودمون میخواییم که پای خودمون بیستیم و به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باید به جایی برسیم که بالاخره شرق هم برای خودش آدم است. ایشون فرمودن، امام خمینی فرمودن، بالاخره ما هم آدم هستیم، قرار نیست تا ابد دنبال روی غرب باشیم. همیشه. و تمدن نوین اسلامی دنبال همین مطلب هست که با معنویت و عدالت در واقع یک وجه تمایز و یک برجستگی ویژه جذابی برای در واقع پیشرفت در واقع ایجاد بکنه، که بر همین اساس انشاءالله ما بتونیم به جهان بتونیم پیام جدیدی رو ارائه بکنیم.
حالا من چون فرصتمون خیلی محدود هست، در بخش بعدی خواستم که حضرت عالی درباره هم اقتضائات این پیشرفت ایرانی اسلامی صحبت بفرمایید و هم الگوسازی یک کشور برای ایجاد یک تمدن نوین. آیه دکتر بهمنی، ما همچنان وقتمون تقریبا رو به پایان است، در 3-4 دقیقه اگر برای ما توضیح بفرمایید درباره فکر میکنم شاخصهای در واقع تمدن نوین اسلامی، اگر نکاتی بفرمایید یا اگر نکته دیگری به نظرتون مهمه در خدمتون هست.
من فقط خیلی کوتاه یه تکمیلی داشته باشم به فرمایش آقای رضایی، و اون این که چرایی این که ما پیشرفت رو ترجیح میدیم بر توسعه، این هستش که در توسعه در اگر بخواد چی بشه، یک خطی ریلی گذاشته شده که شاخص‌های تعریف شده ای هست. شما بعضی که اون شاخص رو بخواد جایگزین، آقا نید این توسعه نیست دیگه، در واقع در اصطلاحاً رتبه بندی در واقع موضوع توسعه میگه آقا شما این. لذا این یکی از نکاتی است که میگن الف گفتی تا یاد باد بری، چنین بحثیه که اینجا خیلی تفاوت وجود داره. من عرضم رو حالا اگه در حد 3-4 دقیقه هست با یک سوال مطرح کنم. خب حالا شما در مورد ویژگی ها صحبت کردید، چگونگیش چه میشه، دید چطور میخواهید این مسئله رو در واقع بهش بپردازید. من میخوام اینجا عرض بکنم که راجع به الزامات اگر صحبت بشه که چه الزامی دارد، که حالا این تمدنی که شما گفته بله چقدر خوب، ولی حالا
از آیه که رد دادیم همون اقتضائات پیشرفت رو می‌خواستیم بپرسیم. بله. حضرتی راجبه
حالا من فقط
تمدن سازی بفرمایید.
بله من سرفصل رو عرض می‌کنم، بیشتر مهم بودن که دو تا مستاق رو عرض بکنم که
من بس... اجازه می‌خوام که شما یه منبعی هم معرفی کنیم، چون قطعا تو این چند دقیقه نمیشه باز کرد، که اگر دوستان خواستن تو اینترنت دارن.
چشم از پانکس فقط فهرست و این الزامات رو عرض می‌کنم.
بله.
به نظر می رسه که ما دو گونه الزام داریم، یکی الزاماتی که تمهیدی هستند، یعنی تدارک می کند این مسیر حرکت شما رو، و یکی این که در اون مسیر حرکت این الزامات تحقق بخش اون هستش. چون یه مقداری هم صحبت شد فقط تیتر عرض میکنم رد میشم. در الزامات تمهیدی ما دو الزام مهم رو داریم، یک ما برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی نیاز به تولید فکر و تولید در واقع علم داریم، که تفاوت علم و فکرم باز روشن هست. نکته دوم، ما نمیتوانیم این مسیر رو حرکت بکنیم و به نقطه ایدئال برسیم الا اینکه به موضوع تربیت نیروی انسانی و موضوع آموزش توجه نشود. بنابراین این دو تا مؤلفه تمهیدی هستند، تولید فکر و علم و تربیت نیروی انسانی. دو تا الزام دیگه هم میشه مثلا که تحت عنوان الزامات کارکردی که در مسیر حرکت اگر این تحقق پیدا نکند، به تعبیری شاخص که فرمودید، این با چگونگی اندازه‌گیری این الزامات میشود اون شاخصهایی که راجع به تمدن نیروی انسانی میشه مطرح کرد. یک، در واقع نیاز به نظام سازی و تعالی مدیری، الگوی مدیریت داریم.
به نظر من این از همه مهمتره.
بله، که من اینجا دو تا مثال میخوام
در مجموعه آنچه که فرمودید به نظر میاد نظام سازی مهمترین در واقع رکن تمدن سازی نو.
بله، دقیقاً. و الزام دیگه هم اصلاح سبک زندگی و رفتار اجتماعی هست.
هم روح این تمدن.
بله، دقیقاً. خب بالا سوال باز که داریم میگیم بالاخره سبک زندگی، آیا موضوع نظم رو میشود نادیده گرفت و گفت که به سمت تمدن اسلامی حرکت بکنیم؟ قطعا سوال پاسخ این سوال منفی هست و بایستی ما اینجور مؤلفه ها رو در اصلاح سبک زندگی حالا مفصل راجع به این که
من فقط دوتا عنوان معرفی بکنید.
من دوتا عنوان رو فقط تیتروار در مورد نظام سازی عرض بکنم. یکی موضوع نظام رسانه‌ای هستش. ما در مسیر حرکت تمدنی جمهوری اسلامی نمیتوانیم بدون طراحی یک نظام رسانه‌ای مبتنی بر آنچه که عرض شد بر شاخص‌ها ادعا بکنیم که در واقع نظام به سمت تمدنی اسلامی داریم حرکت میکنیم. این یک مثال هست. و یک مثال هم در واقع نظام آموزشی هستش. ببینید، ما به عنوان یک مثال ادعا داریم نهاد علم در جمهوری اسلامی به عنوان یک تجربه نهاد دوگانه هستش، این نهاد مکمل نهاد حوزوی و دانشگاهی به عنوان یک در واقع مدل مطرح شده. اینو بحثش مفصله. من هم میتونم پیشنهاد بکنم که کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی که بررسی 8 مسئله از مسائل جمهوری اسلامی هست که تعدادی از صاحب نظران تو این زمینه هر کدوم از این مسئله ها رو بررسی کردن، میتونه در واقع قابل توجه باشه. یک مقاله هم تحت عنوان اندیشه تمدنی آیت الله خامنه ای در واقع به عنوان یک اندیشمند تمدنی میتونه، البته مقاله تو این زمینه زیاده، ولی این مقاله با نگاه به مسیر حرکت تمدنی و سیر تطور جمهوری اسلامی به سمت تمدن هستش.
خیلی متشکرم. میدونم حرف زیاد دارید ولی خب متاسفانه فرصت تموم شد. در همین تاکید کردم منبعم بفرمایید که دوستان بتونن. آقای دکتر حضرتی هم تو یکی دو دقیقه اگر اقتضاعات رو بفرمایید که چه اقتضاعاتی داره پیشرفت.
عرضم خدمت شما، یکی از اون اقتضاعات توجه، حالا اقتضاعات رو فرمودن آقای دکتر بهمنی و ازوید، چون یکی دو دقیقه است، ما فقط یکی از اون اقتضاعات رو از همان هم توجه به ریشه های تمدن هست. ببینید، ما تمدن اسلامی نمیخوایم ایجاد کنیم، تمدن نوین اسلامی میخوایم ایجاد بکنیم. یعنی توجه داریم که یک تمدنی تو قرن چهارم پنجم اتفاق افتاده، درخشیده،
نمیخوایم همون رو تکرار کنیم.
بله بله، به در واقع اما باید به اون در واقع ویژگی های اون تمدن توجه بکنیم و بخوایم از اون در واقع استفاده بکنیم. ما هم یک در واقع سابقه و یک تاریخ درخشان اسلامی داریم و اون چیزی که میخوام تو یک دقیقه عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم در رابطه با خود تمدن ایرانه. ما تمدن ایران رو نباید فراموش بکنیم که بسیار بسیار حرف زیادی برای گفتن داره و به نظر میسه اگر تمدن نوین اسلامی قرار باشه برپا باشه جز در ایران اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه ما یک سابقه طولانی تمدنی و تمدن سازی داشتیم که از اون باید استفاده کنیم. به قول رهبر انقلاب ما 7000 سال تمدن ایرانی رو مدن، نه فقط 2500 سال از زمان کوروش و هخامنشیان، ما 7000 سال بالاخره تمدن داشتیم، شهر سوخته و اینها، و همه اینها در طول این چند هزار سال یک لایه‌ای بر لایه‌های در واقع تمدنی افزودن و همه اینها قابل تجربه گرفتن. چه قنواتمون، یعنی قنات‌هایی که در ایران بود در لحاظ سازعی برای ما پیام تمدنی داره قابل استفاده است از لحاظ همکاری، و چه در واقع مرام نامه ها و فتوت نامه هایی که توی ایران در واقع اون زمان می نوشتند و استفاده می کردن برای ما پیام‌های تمدنی داره. عرضم این هست که اگر در مورد تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم، این بخش رو نباید فراموش کنیم که ایرانی بودن خودش یک جنبه بسیار مهم و اساسی داره.
در مورد پیشرفت هم فهمیدن پیشرفت ایرانی اسلامی، یعنی روی ایرانیتش هم تاکید شده. خیلی متشکر، خیلی استفاده کردیم درباره اقتضاعات رهبر معظم انقلاب به گفتمان سازی، تنظیم و تدوین علمی، ایجاد زمینه برای بحث و تضارب آرا درباره الگو، مشخص شدن مرزبندی ها و تمایز الگو با نسخه های فراوان و مکاتب موجود در دنیا و توجه توامان به آرمان ها و واقعیات کاربردی بودن و برخی موارد دیگه اشاره کردن که برخی از اونها در بیانات اساتید محترم بود. دیگه فرصتمون تمام شد. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
تا گل ناره مینا تاره دوتاره ورگ و وی سازا لخم هنگل یاره لسر گوال دا یاران دی ساب و یا گل باران لبه دای سور اللب خوشن نلتاران لسر گوال دا یاران دی ساب و یا گل باران لبه دای سور اللب خوشن نلتاران یارام رام یارجی خبا یارامه هلوازدگا توفانجی حیران و بیکارامه یارام رام رامه هلوازدگ و توفانجی حیران آبی پراه بجنا تمین و مرخه شبه تشابه برخه روک پاشا سره.